یا ماندگارترین را برای خود نگه دارید.
23 تا 30 آبان ماه 1398.
عصر پاییزیتون بخیر باشه دوستان عزیز. همکاران خوب من آماده میشن از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو، گفتگوی سیاسی امروز رو به صورت زنده و مستقیم با موضوع تحلیلی بر اهمیت نظارت بر هزینه‌ها و پول‌های نامزدهای انتخابات مجلس و سازوکارهای اون تقدیم شما عزیزان بکنن که شما عزیزان میتونید به آدرس www.radiogoftogu.ir هم مراجعه بفرمایید و به صورت تصویری همین برنامه رو مشاهده بفرمایید.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
جنگ برای تسخیر سرزمین فکر، اراده، باور، اندیشه و فرهنگ است.
شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه جنگ نرم یکیش نگاه خوشبینانه و امیدوارانه است.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
اون مؤلفه که سیاست رو بالا میبرد اقتدار ملی است.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی. با برنامه انتخاباتی در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امروز اهمیت نظارت بر هزینه‌ها و پول‌های انتخاباتی مجلس و راهکارها و سازکارها هستش که در خدمت مهمانان بزرگواری هستیم که خدمتون معرفی میکنم. قبل از این که مهمانان رو خدمتون معرفی کنم، عوامل برنامه رو خدمتون عرض میکنم. جناب آقای فریدون ماهر تهیه کننده برنامه، صدا بردار جناب آقای حامد ملاکریمی و هماهنگی هم جناب آقای خدابنده هستن که در خدمت خدابنده هم محمد مهدی مؤمنی ها که به عنوان مجری برنامه در خدمت شما بزرگواران هستم. خب مهمانان عزیز این برنامه جناب آقای دکتر رمضان علی ملک، کارشناس سیاسی، جناب آقای دکتر علیرضا ابوالفضیل، رئیس بنیاد بین‌المللی تکریم ادیان و مذاهب و کارشناس مسائل رسانه، و جناب آقای محمد اسماعیلی، قائم مقام جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و کارشناس رسانه، که خدمت همه بزرگواران عرض ادب دارم. خب یک سلام علیکی داشته باشید جناب.
عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و مخاطبین فهیم برنامه‌تون. انشالله که سلامت باشید و بتونیم انشالله بحث مفیدی رو ارائه بدیم.
بسیار سپاسگزارم. خب جناب آقای ملک،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت بینندگان و احیانا شنوندگان.
بسیار
ممنون. انشالله امیدوارم که این گفتگو مورد استفاده عزیزان قرار بگیره.
خیلی ممنون از شما. بعد جناب آقای اسماعیلی.
بنده هم سلام میکنم خدمت همه شنوندگان و به قول دوستون احیانا بینندگان محترم برنامه خوب شما.
بسیار سپاسگزارم. خب سوالا رو با جناب آقای دکتر ابوالفضیل شروع میکنیم. با توجه به موضوع انتخاباتی که ما میدونیم تا چند ماه آینده به هر حال فضای کشور به سمت انتخابات میره و یکی از موضوعاتی که بسیار اهمیت داره بحث هزینه هایی که در این حوزه انجام میشه. ما میبینیم که خب به هر حال تقریبا از ماها قبل از اینکه بحث اون زمان انتخاباتی و تبلیغات انتخابات شروع میشه دیگه به هر حال هزینه های زیادی در این حوزه انجام میشه. به نظر شما در ما اگه بخوایم یک افقی در این حوزه در نظر بگیریم، چه اقداماتی باید از قبل از انتخابات، یعنی از همین الان که ماهای منتهی به انتخابات هستش که حالا ما میدونیم در اسفند ماه دیگه زمانی باقی نمونده، چه اقدامات و کارهایی باید انجام بدیم که به هر حال فضای انتخاباتی ما یک فضای سالم و یک فضای روشن باشه؟
بسم الله الرحیم و بهین استعین. اصلا خدمت شما که سال 94 یک لایحه‌ای رو وزارت کشور با قید دو فوریتی برای مجلس ارسال کرد در خصوص بحث شفاف سازی هزینه های انتخاباتی، که خود این لایحه در واقع عملا اگر تصویب می شد مانع ورود پول های کثیف به این عرصه می شد. خب با اینکه در واقع 205 نفر در صحن علنی مجلس بودند در اون تاریخ در آبان ماه سال 94، 137 نفر اگر که رأی می دادن قید دو فوریتی به هر حال تصویب می شد، ولی متاسفانه 105 نفر رأی دادن که دو قالب یک فوریتی بالاخره تصویب شد و رفت تو کمیسیون مربوطه. ولی خب امروز که ما شاهد در سال 98 هستیم و این مسئله رو برامون خیلی پر اهمیته که هم یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری است و هم مردم، متاسفانه این لایحه هنوز به جایی نرسیده. متن این لایحه کمک میکرد به این که بالاخره دستگاه های نظارتی توی چارچوب قانونمند بتونن کامل نظارت بکنن، ولی خب عملا این اتفاق نیفتاد.
علتش چی بودش؟
خب به هر حال شاید برخی از نمایندگان حالا در اون زمان موضوع رو برنتابیدن و به هر حال یا مسائلی وجود داره که زیاد شاید ما در جریانش نیستیم.
درست.
ولی خب همون جور که فرمودید، خب ماده 56 قانون انتخابات میگه که یک هفته قبل از رأی گیری کاندیدا در واقع اجازه تبلیغ دارن تا 24 ساعت قبل از رأی گیری. خب هزینه‌هایی هم که شامل میشه به هر حال هم از هزینه‌های تبلیغاتی مادی و معنوی هست. منتهی مطلب، نکته‌ای که حائز اهمیته، یک سیاست کلی رو مقام معظم رهبری در واقع تبیین میکنن در سال 95 در خصوص قانون انتخابات، اشاره به بند یک در واقع ماده، اگر اشتباه نکنم، اصل 110 قانون اساسی هست در 24 مهر 95 که در تبیین سیاست‌های کلی انتخابات نکته‌ای رو اشاره می‌کنند، حدود تقریباً 8 یا 9 ماده هست، می‌فرمایند که مهمترین بخش در واقع هزینه‌های انتخاباتی بحث منابع مادیش هست. خب این اگر بخوایم یه خود عمیق نگاه بکنیم، بحث سر اینه که خب منابع مادی آیا پول‌هایی است که پول‌های سالم و پول‌های تمیز داره قرار مصرف بشه، پولی نباشه که مثلا حالا مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به بیگانگان باشه. این مسائلی است که به هر حال در اون سالشون نگاه خیلی آشکار، نگاه خیلی مجدانه و متقانه ای داشتن. اما متاسفانه دستگاه‌های نظارتی ما در زمان هزینه شدن تبلیغات، هزینه های تبلیغاتی کاندیدا، اونطور که باید و شاید، حالا برخیش واقعا اجتناب ناپذیره. مثلا شما ببینید برفرض یک کاندیدا که یک هفته فرصت داره در واقع تبلیغ بخواد بکنه، به هر حال بنری رو نصب کرده یا تراکتایی رو در واقع در سطح منطقه‌اش، حوزه‌های انتخاباتیش، ستادهای انتخاباتی که زده توضیح کرده، خب شاید مورین خیلی در واقع کار آسونی نباشه تو اون ظرف یک هفته. ولی خب بحث سر این هست که آیا الان دستگاه به خصوصی ناظر بر حسن اجرای دقیق و صحیح این هزینه هست یا خیر، که خب نگاه ها شاید همه به سمت سازمان بازرسی کل کشور بره یا سازمان های نظارتی در واقع وزارت کشور، خدمت شما عرض بکنم که، یا حالا دستگاه های امنیتی. ولی این قانون تصویب می شد و در واقع به شکل قانون مصوبه مجلس بیرون می اومد و اون لایحه‌ای که روش خیلی کار شده بود، کارشناسی بسیار دقیقی شده بود، همه این راه ها رو تسهیل می کرد و عملا می برد به این سمت و به این شکل که دستگاه های نظارتی راه تری رو انجام بدن و بتونن کامل نظارت بکنن، که حالا شاید در بخش بعدی من عرض میکنم راهکارهایی که حالا به عنوان یک کار کارشناسی که انجام شده شاره خدمت بینندگان و شنوندگان عرض خواهم کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب آقای ملک، صحبت های جناب دکتر ابوالفضل رو شنیدیم در خصوص بحث نظارت بر هزینه ها و پول هایی که نامزدها دارن در این حوزه به هر حال خرج میکنن. ما میبینیم بحث و صحبت های زیادی هستش. خب به هر حال ما میدونیم که یک نماینده در طول 4 سالی که به هر حال نماینده مردم هستش، خب یک حقوق و مزایایی داره و مشخص هستش. بعضا میبینیم که هزینه هایی که حالا شاید برای انتخابات میشه بیش از هزینه ای حالا اون دریافتی یک نماینده. به نظر شما ما خب حداقل در این حوزه اگه بخوایم شفاف ساز انجام بدیم که واقعا اینها به چه صورتی هستش و ما چه کارهایی باید انجام بدیم که بالاخره هم برای مردم و کلا برای جامعه این شفاف سازی وجود داشته باشه، به نظر شما چه اقداماتی میتونیم انجام بدیم؟
بله، استفاده کردیم از نظرات دکتر. خدمت شما هست که خب عنوان مجلس ما است مجلس شورای اسلامی. اگه ما خدمت شما هستید که یک برگردیم به چند دهه، 4 دهه الان داریم خدمت شما هستید که مجلس رو ما رصد می‌کنیم. انصافا خود ما همین مثلا همین جامعه آماری چند نفر ببینیم 4 دهه آیا به ارزش‌ها نزدیک‌تر شدیم یا خیلی کم شده. من اعتراف میکنم که خیلی فاصله گرفتیم. خداوند در مورد ریاست، در مورد عنوان می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، یعنی امانت رو به اهلش بسپارید. به همین مضمون پیامبر مکرم اسلام فرمود اگه ما مردم رو بخوایم به صورت خودمون بخونیم باید اهلش باشیم. اگر ما بدونیم واقعا داناتر از ما
نوعی
رو دارم عرض میکنم وجود داشته باشه، خداوند در روز قیامت نگاهتون نمیکنه. مجلس میگن خانه ملت، خانه ملت با زیبنده این ملتی که واقعا الگو هست. ما الگوی فراوانی داریم انصافا در کشور ما. ببینید الان بارها رهبر معظم انقلاب همه این چارچوبا رو یعنی به طور ریزم وارد شده که بعضی گفته ما اصلا بودجه نداریم پول کمه. خیلی خوب، شما اگه پول ندارید، اگه بودجه ندارید، به اولویت ها بپردازید. 1 2 3 من این کار کردم، 10 تا جامعه آمار سوال کردم، 99% گفتن مشکل ما مشکل معیشتیه، مشکل اقتصاده، مشکل اشتغاله، مشکل کاره. انصافا حالا ضمن احترام به همه نماینده جسارت نشه، ما به این اولویت پرداختیم. الان شما تو جامعه ورود بکنید اکثرا ببینید چرا ما راه دور بریم، اصلا ما خلای قانونی داریم. همین که مثلا نماینده ها ورود میکنن به پولای زیادی هزینه میکنن، این به این معناست که نماینده ملت نیستن. خود ما اصلا کار به نماینده ها ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه الان یه نفر هست تجربه داره، خدمت شما، علاقمند، عاشق، دوستدار ملت، دوستدار کشورش، از جوانان دوست داره و فکر خلاق داره، اندیشه نو داره، میخواد کاری انجام بده ولی میخواد ورود بکنه، میگن که باید پول داشته باشی. نمیشه نماینده ملت، میشه نماینده ثروت. بعضی جا هم داره فلانی حمایتش میکنه، فلان ارگان حمایتش میکنه، فلان نهاد شما اصلا نمیخواد بیاد، 2 نفر انتخاب شدن، اونجا میگه نماینده قدرت. خب دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما شفافیت نداریم. شفاف سازی هم بخشی نمیشه آقای دکتر، با بخشی و با یک منطقه مطرح نمیشه. باید جامعیت داشته باشه، باید به صورت کل جامعه باشه. اولش باید مستندسازی بشه، هر کاری میکنیم به صورت آنلاین باید باشه.
یعنی میفهمید در حوزه هزینه های
دقیقاً
ببینید قبل از انتخابات دیگه در اصل
دقیقاً برای هر کاری، برای هر کاری، برای هر هزینه.
اینو میفهمید خود نماینده یا مثلا اون
اصلا نظام باید این چارچوب رو خدمت شما هستید که نهادها رو آماده بکنه، چارچوب رو آماده بکنه، قوانین رو آماده بکنه. ما قانون داشت از چارچوب قانون. چرا الان خدمت شما پولای صفر رو شما نمیتونید واقعا نمیتونید؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آنلاین نیست. حتی کسانی که نظارت میکنند باید خود کنترلی هم داشته باشد، چون خود او ممکنه بیشتر فساد ایجاد بکنن. عذرخواهی میکنم اینجوری میگم، بعضی از رؤسا خودشون ممکنه دچار فساد بشن. اگه ایشون شیشه‌ای باشه خیلی خوبه. پس شفافیت مراحل داره، یک باید واقعا مستندسازی بشه.
درست.
دقیقاً مستعصاجی آنلاین، نه اینکه مثلا حالا بریم پرینت بگیریم بدم به شما بگیم، نه، آنلاین فوری در آن واحد. این خیلی راحته. وزارت کشور، شورای محترم نگهبان مسئول این کار هستن و گاهن دستگاه نظارتی زینب. این کار خاصی نیستش که اگر بخوایم ما خدمت شما هستید که واقعا کسانی که دلسوزی نظام هستن، نظام رو دوست دارن، به لیست خاص میخوان رأی بدن، نمونه شما دیدیم در چند دوره، دو سه دوره این لیست خاص رو ما دیدیم چه بلای به سر مجلس آوردن. آیا واقعا این که رهبری چندین بار تکرار کرد به ملت هزاران بار خودش رو بیان کردن، ما واقعا به اولویت پرداختیم؟
حالا میگم بحثمون خب در حوزه هزینه هست.
آیا ما یک کمیته خاصی مثلا تشکیل دادیم، مثلا این کمیته اشتغال هست؟ فرماشون قطع کردیم.
از کنم ما بحثمون در حوزه هزینه ها هستش. حالا به هر حال اقدامات و اینها قطعا توی برنامه‌های دیگه ما انشالله بهش میپردازیم، ولی بحث هزینه هایی که حالا به هر حال در حوزه انتخاباتی میشه، اینو می‌خواستیم در این حوزه ما بیشتر ورود کنیم که ببینیم واقعا چه راهکارهایی میتونیم داشته باشیم که بتونیم به هر حال آسیب هایی که فرموده به حداقل برسونیم.
خودتون پاسخ سوال رو در دل همین سوالتون فرمودین که شفاف سازی، اگه شفاف سازی بشه خیلی روز می‌خوام دیگه اون پولای کثیف نمیاد.
بله.
این نماینده نمیاد بگه مثلا فلانی عادل سوزیه، آدم فعالیه، سابقه خوبی داره، عملکرد خوبی داره، میتونه خدمت بکنه، بعد میگه پول نداره. پول نداره، ما باید اینجا این شما فهمید راه حل، ما از منابع عمومی هزینه نداره، از منابع عمومی یه ردیف بودجه بذاریم، همه امکانات هم هست، شهرداری تا داره، عکس این چند نفر بذار به عنوان کاندید، ما بودجه داریم، مبلغ مثلا بسیار ناچیز دیگه، این همه هیاهو نمیشه که. خیلی راحت عکس فلان نمیذاره، عکس فلان نمیذاره، در یک صفحه می هیچ گونه هزینه نماینده داشته باشه در همین چارچوب دیگه. فلانی اونده مثلا میگه آقا شما بیایید، نگران نباشید، مگه چقدر داره؟ چند میلیارد داره؟ من میدم. واقعا یک نماینده در تورستان چقدر حقوق میگیره؟ این چند میلیارد از کجا میخواد بیار بده؟ آیا این فرصت داره برای ملت کاری انجام بده؟ تو این فاصله مثلا تو منطقه هستم، منطقه خودم میشناسم، واقعا بیکاری بیداد میکنه. چیکار کردیم برای این ملت؟ چقدر مثلا منطقه ما، مثلا من تو مازندران هستم اصلاحی میکنیم، ما دریا رو داریم، واقعا از ظرفیت های دریا و حوزه خوب استفاده بکنیم، استان ما جز استان های پیشرفته کشور است، درسته یا اول کشوره، اینم از ظرفیت ها میتونیم استفاده کردیم. چقدر نماینده ها اومدن کمیته خاص تشکیل دادن، مثلا کمیته اشغال، خدا رو شاهد میگیرم اگر میذاشتن خدمت شما در دل همین کمیته تشویق میذاشتن، سرمایه‌گذار دعوت میکردن، افراد مسابقه میکردن به رقابت بسیار بسیار خوب، اصلا ما تا 50% مشکلات بیکاری ما حل میشد. به اولویت نپرداختیم ما، حتی نمایندگان مجلس به اولویت نپرداختیم.
بسیار سپاسگزارم. خب انشاءالله الله در بخش دیگه در خدمتتون هستیم. بله بله. خب جناب آقای اسماعیلی، خب صحبت های دوستان رو شنیدیم. خب خیلی وقتا خود نامزدها به هر حال در گروه ها، احزاب، جمعیت ها هستن و قاعدتا ما اگر بخوایم هزینه هایی که برای یک نماینده میشه، اینو باید در دل همون به هر حال جمعیت و یا گروهی که داره از اینا حمایت میکنه هم ببینیم. یعنی قاعدتا شاید شخص حالا به نوبه خودش به تنهایی هزینه خاصی نکنه، ولی خب قطعا در یک حالا حزب سیاسی یا یک جمعیت خب به هر حال هزینه های زیاد نماینده انجام میشه. به نظر شما در این حوزه ما چه کاری میتونیم انجام بدیم که به هر حال احزاب و گروه های ما هم برای انتخابات در حوزه هزینه هایی که میکنن شفاف سازی کنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه پاسخ شما رو بدم، یه نکته در صحبت دو بزرگوار بود در مورد پول‌های کثیف. من می‌خوام بگم که اصلا پول تمیل نباید تو این قصه دخالت داشته باشه. یعنی ما فاکتور تمکن مالی و پولدار بودن رو باید از اون ویژگی‌ها و شرایط نامزدی برای انتخابات باید حذف بکنیم. ببینید، ما زمانی که انقلاب ما پیروز شد، ما شاید در شهرها، مراکز، خود تهران تعداد انگشت شماری آدم داشتیم که واقعا وجد شرایط نمایندگی مجلس بودن. تعداد آدمایی که کان شدن عموما آدمای فهمیدی بودن ولی شاید کمتر متخصص بودن و اقتضای شرایط بود. ولی الان اینجور نیست. الان ما توی کشوری داریم زندگی میکنیم پهناور، جمعیت جوان خیلی تحصیل کرده، هوشمند، فعال، آگاه به مسائل روز، و واقعا این شرایط کاملا مساعد است برای اینکه ما یک مجلسی در تراز حکومت اسلامی داشته باشیم. من میخوام برگردم به بحث همین فرمایش حضرت امام که اشاره‌شان که مجلس اساره ملت هست. این فرای اساره گیری از ملت کمتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته. ببینید شما وقتی که یه دستگاه آب میوه گیری دارید که میخواید اساره میوه رو بگیرید، اگر آخر کار نگاه بکنید که مثلا این نتونسته خوب این آب میوه رو استخراج بکنه و یه چیز غیر قابل استفاده به شما میده، باید نگاه بکنید ببینید کجای این دستگاه ایراد داره. شاید تیغش ایراد داره، شاید فیلترش اشکال داره. ما باید نگاه کنیم که چرا نتونستیم تا الان، با همه احترامی که من برای تک تک نماینده های مجلس قائل هستم، میخوام بگم که مجلسی که تراز انقلاب اسلامی باشه و اون اساره ملت باشه، ما هنوز موفق نشدیم بهش دست پیدا کنیم. تو همین اتفاقات اخیر شما اگر نگاه بکنید، این طرح مربوط به افزایش قیمت بنزین، خب این طرح باید از دل مجلس میومد بیرون. یعنی قوه مجریه کارش اجراست، باید اجرا میکرد. چی رو؟ همون قانون رو که در مجلس ما چکش کاری شده بود، ایراداتش برطرف میشد و بعد از رفع ایراد از مجلس میومد بیرون. ولی خب چرا این اتفاق نیفتاد و این طرح اونطور که باید و شاید مورد چکش کاری قرار نگرفت و مردم ما هم اعتراضی دارن نسبت به همین ایرادات که این طرح داره؟ میخوام بگم که الان در شرایطی هستیم که ما باید عاقل‌ترین، هوشمندترین، متخصص‌ترین، مؤمن‌ترین، متعهدترین آدمای کشورمون رو بفرستیم مجلس و اینا بشن اساره ملت. ببینیم چه کجای کار ایراد داره. چه باید کسی که پولدارتر هست الان راهش خودشو پیدا کنه به مجلس؟ خرج کردن، شام و نهار دادن، مهمونی دادن برای یک کسی که میخواد رأی بگیره باید تبدیل به یک ضد ارزش بشه.
من کل جامعه در اصل دیگه، بله، یعنی خود جامعه هم قبول نکنه.
بله.
چون یکی از موضوعاتی که اینه که به هر حال بعضی از اقداماتی که انجام میشه شاید مثلا برای جامعه اون قوپ لازم رو نداره. من به نظرم همین موضوعی که فرمودید واقعا باید تو جامعه به عنوان یک موضوع منفی بهش نگاه کنه.
دقیقاً. یعنی من کاملا موافق هستم که این لایه شفاف سازی زودتر به سامون برسه، تصویب بشه و در واقع یک ایراد هست برای مجلس فعلی که نتونسته هنوز اینو از کار در بیاره. ولی میخوام بگم تا میاد این قانون مراحل خودشو طی بکنه، رسانه ها وظیفه دارن که اینو به عنوان یک ضد ارزش به جامعه معرفی بکنه. یعنی کسی که میخواد در واقع این بار مسئولیت رو به عهده بگیره، قرار نیست پول خرج کنه که این مسئولیت به دوشش گذاشته بشه. دقیقا مثل این اونه که مثلا همسایه شما داره اسباب کشی میکنه، میخواد یخچال و گاز و اسباب وسایل سنگینش رو میخواد ببره، بعد شما بری پول خرج کنی فکر من میخوام کمکت کنم. این یه اقدامی هست که اگر کسی بخواد پول خرج بکنه برای رفتن به مجلس، این همونجا محل شبهه هست. یعنی همونجا باید رسانه ها بخوره، حساس بشن و بگن آقا برای چی داری هزینه میکنی؟ مگه اونجا چی قراره تقسیم بکنن؟ مگه اونجا قراره چی عایدت بشه که داری هزینه میکنی که وارد مجلس بشی؟
بله. خب البته سوال من خدمت شما عرض کنم بخششمون در حوزه همین احزاب و گروه های سیاسی که در حوزه هزینه هایی که میکنه، حالا ما یک فاصله میگیریم و مجدد من در خدمت شما هستم که انشالله این سوال رو به صورت کامل جواب بدید. من شماره پیامکی برنامه هم خدمتون عرض میکنم 301035 پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو هست. یه فاصله میگیریم، باز در خدمت شما بزرگواران هستیم.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب مجدد عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. با برنامه گفتگو سیاسی در خدمت شما بزرگواران هستیم. خب ادامه سوال با جناب آقای اسماعیلی داریم در خصوص وظیفه‌ای که جریان‌ها و گروه‌های سیاسی و احزاب دارن در خصوص بحث هزینه‌های خواباتی.
ببینید یه مشکلی که الان تو کشور وجود داره اینه که ما اون کمکاری خودمون رو می‌خوایم با هزینه کردن و با پول می‌خوایم جبران بکنیم. کسی می‌خواد در یک منطقه‌ای از مردم رأی بگیره و نمایندگی کنه اون مردم رو، فرصت باید داشته باشه که خودشو به مردم معرفی بکنه و این فرصت نباید از طریق شام و نهار دادن و مهمونی گرفتن باشه. بهترین راه برای معرفی افراد خود احزاب و تشکل‌های سیاسی هستن. من الان تعجب میکنم که چرا رسانه‌ها اونطور که باید از حضور تشکل‌ها، جمعیت‌ها و احزاب استقبال نمی‌کنند. یعنی ما الان اون شور و نشاطی که در درون جریان‌های سیاسی کشور در جریان هست، این باید خودشو بکشونه به رسانه‌ها.
یعنی خود جریانات الان آماده هستن که
بله رسانه‌ها همه احزاب الان فعال هستن در حوزه انتخابات،
نه اینکه بیان رسانه‌ای بشن در
ولی این شور و نشاط و فعالیت و جلسات و رفت و شده و نشست و برخاست اینا از چشم ملت دور هست.
بله دقیقاً
این یه نکته خیلی جدیه. یعنی ما نباید بذاریم در واقع اون کوران فعالیت‌های انتخاباتی رو بذاریم برای شب انتخابات. الان ما چند ماه فرصت داریم جناح و تشکل‌های مختلف بیان به ملت بگن که دارن چیکار میکنن. خود همین جلساتی که دارن برگزار میکنن همش قابلیت رسانه‌ای شدن داره. مردم باید بدونن که در درون این تشکل‌ها و احزاب داره چه پخت و پزی انجام میشه.
بسیار سپاسگزارم. خب جناب دکتر ابوفضلی، بحث نظارت رو تا حدودی با دوستان در میون گذاشتیم. به نظر شما نظارت فقط بر عهده دستگاه‌های نظارتی و حالا حاکمیتی و دولتی هستش یا نه مردم هم در این خصوص وظیفه دارن و باید نظارت داشته باشن بر بحث هزینه‌های انتخاباتی؟
من اول یه نکته‌ای رو اشاره بکنم قبل از پاسخ به سوال جناب ولی. من موافق این نیستم که حالا افراد صرفا غیر متمکن و غیر متمول برن مجلس. یعنی چشم خود دارم مثلا یکی که به لحاظ مالی در موقعیت خوبی هست در واقع پا به این عرصه بگذاره، حداقلش تجربه نشون داده تا این چند ساله به هر حال مثلا این دو دهه اخیر که افرادی که بالاخره به لحاظ مالی شاید موقعیت خوبی نداشتن پا به این عرصه گذاشتن و حالا از یه سری رانت ها استفاده کردن، از یه سری تحصیلات استفاده کردن، اوضاع مالیشون خیلی هم بهتر شد.
من محدود دیگه حالا که
بله من
اوتون من عذر میخوام خواهد. اگر دو نفر در شرایط مساوی باشن به لحاظ تخصص و تعهد، اگر قرار باشه اون کسی که پولدارتر مجلس بره، به نظر شما این درسته؟
نه خیر، همین رو میخوام عرض بکنم دیگه، الان میخوام تبیینش بکنم. من معتقدم که فردی که مجلس میخواد بره باید چشم و دلسیر باشه، حالا یا متمکن و متمول باشد یا نباشد، بحث سر اینه. ولی وقتی اون بحث رو میگیم، خب میگیم که بالاخره افرادی ما داریم الان که آدمای صاحب نظرن، متخصصن، متعهدن، به لحاظ مالی هم پوزیشن خوبی دارن. خب به هر حال یک مانعی عملا به وجود میاد برای ورود اینها. این چشم و دل سیر بودنه خیلی نکته است برای من، حالا چه متمکن باشد چه نباشد. مسئله دوم این که